أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين عرض سلام دارم به همه برادران و خواهران عزیز مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه. در روایت 12 کتاب عقل و جهل بودیم، این فراز رو با هم خوندیم که امام کاظم به هشام گفتن ای هشام، خدا انبیا و رسولانش رو به سمت بندگانش مبعوث نکرد مگر برای اینکه بندگان خدا لیعقلوا عن الله، یعنی درباره خدا بیندیشن یا به واسطه آنچه خدا برایشان فرستاده بیندیشن. به هر صورت برای اندیشیدن نیازمند علمی هستیم که انبیا برای ما آوردن تا بتونیم به درستی بیاندیشیم. اندیشیدن ماده میخواد، ماده اندیشه علمه و علم صحیح نزد امامه. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن، هر کی بیشتر استجابت کرد انبیاء الهی رو و رسولان الهی رو و علم رو بیشتر از اونها دریافت کرد به معرفت بیشتری میرسه، چون معرفت با علم گره خورده. قبلا هم عرض کردم تا علم نباشه بستر تعقل فراهم نمیشه. وقتی که بر سر علومی که انبیا آوردن تعقل کردیم در صحنه‌های مختلف زندگی و اونها را صادق یافتیم، این یافتن علم معرفت نامیده میشه. که ربوبیه، مثلا ربوبیت خدا را بیابیم، رزاقیتش را بیابیم، مدیریتش را بیابیم، ما اینها همه را بیابیم در زندگیمون. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا، کی بیشتر از همه اونی که عالم تر بشه به امر خدا به واسطه رفتن سراغ رسولان الهی، در واقع چیه؟ احسنهم عقلا، عقلش کمال بیشتری پیدا میکنه. ها، چرا عقل کمال بیشتری پیدا میکنه؟ چون علم بیشتری پیدا میکنه و این علم بیشتر در بستر تعقل اگر بهش عمل کنه در واقع بستر کمال عقل میشه. و اکملهم عقلا، و هر که عقلش کامل تر شد، پس بستر کمال عقل چیه؟ همون علمی که از سمت انبیا اومده. ارفعهم درجتن فی دنیا و الاخرت، درجهش در دنیا و آخرت رفیع تر میشه. درست شد؟ بعد فرمودن که ای هشام، ان لله علی الناس حجتین، خدا بر مردم دوتا حجت داره. که گفتیم دوتا حجت اینجوری نیست که دوتا سرزمین باشه، یه بخشیشو عقل در واقع به عهده گرفته یه بخشیشو وحی. نه، اینجوری نیست، بلکه این دوتا با هم در تعامل با هم حجت میشوند، یکی حجت ظاهری یکی حجت باطنی، ولی این دوتا حجت در رفت و برگشت بین همدیگر هستند که حجت میشوند بر انسان. عقل به تنهایی حجت نیست، وحی هم به تنهایی، یعنی حجت را تمام نمی کند، وحی هم به تنهایی حجت را بر انسان تمام نمی کند. وحی اگه باشه ولی عقل نباشه تا تعقل کنه بر این علومی که انبیا آوردن، حجت تمام نمیشه. یا عقل به تنهایی باشه ولی وحی نباشه، حجت تمام نمیشه، چون عقل به تنهایی راه رو پیدا نمیکنه، عقل به تنهایی پاسخ خیلی سوالات رو نمیدونه. عقل نمیدونه در این دنیا چه خبره، هدف چه بوده، برنامه چه بوده، اینجا چگونه مدیریت میشه، ساختار اینجا چطوریه، اینها رو عقل ازش اطلاعی نداره. عقل نیازمند علمه. درست شد؟ که این هم مفصلا در جلسه قبل توضیح داده شد. حالا به دلایل این فراز رو مرور کردیم. بعد در فراز بعدی حضرت میفرمایند یا هشام، ان العاقل الذي لا يشغل الحرام شكره ولا يغلب الحرام صبره. ای هشام، میدونی عاقل کیه؟ خصوصیت عاقل رو بگم، یه مشخصه عاقل بگم، یه شاخصه برای عاقل بگم که بشناسی عاقل رو. عاقل اون کسیه که حلال خدا مشغولش نمیکنه چنان که شکر یادش بره، نه اینکه از حلال استفاده نمیکنه، ولی آنچنان مشغول حلال نمیشه که قفلت بگیرش، یادش بره که این حلال رو کی براش فراهم کرده و شکر منعم کنه. شکر وقتی انسان میکنه یعنی یادش هست، یعنی متذکره، یعنی در حال ذکره، یعنی حواسش هست که این نعمت رو کی داده، یعنی قفلت نگرفتش. حلال چنان مشغولش نمیکنه که شکر رو فراموش کنه. ولا یغلب الحرام صبره، و حرام چنان برش غلبه پیدا نمیکنه که صبرش از دست بره، در مقابل شهوات بی صبر بشه. عاقل در مقابل شهوات بی صبرش رو از دست نمیده، در مقابل قدرت طلبی، در مقابل دنیا و لذت های دنیا و متامع دنیا و نمیدونم پول و همه این چیزها، چیز صبرش رو از دست نمیده و دامنش از کف نمیره. فراز رو حفظ کنید. ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. ببینید یه نکته هم همینجا عرض بکنم، عقل غیر از عاقله. شاید این نکته رو خیلی برجسته نکردم. عقل گفتیم کارش چیه؟ کارش مشاهده است و بعد مقایسه، سنجش، کشف واقعیت. یعنی اول مشاهده میکنه، واقع رو کشف میکنه، واقعهایی که کشف کرده رو با هم مقایسه میکنه، از یک واقعی که کشف کرده بر واقع دیگری استدلال میکنه و حکم میکنه نسبت به این واقعها که اگر واقع این چنین است باید این گونه عمل شود. اینها همه کار عقله. ولی در کنار عقل ما یک ظرفیت مهم دیگر هم داریم که این دوتا با هم دیگه ظرفیت فاعلی بهشون میگیم. یعنی باعث میشه که فاعل فاعل بشه، من در واقع بتونم چی؟ یک فعلی رو رقم بزنم. اون ظرفیت هم اسمش اراده است. اگر عقل باشه و اراده نباشه فاعل فاعل نمیشه. ان العاقل، عاقل کسی است که عقل داره و به مقتضای این عقل اراده کرده که عاقل نامیده میشه. عاقل یعنی کسی که انسانی است که دارای اراده است و به مقتضای عقل عمل میکنه. اگر این انسان به مقتضای عقل عمل نکرد البته عقلانه عمل نکرده. لذا اون حرفی که قبل میگفتیم که آقا مخ دین عقلانیت هست درسته. تا عقل باید باشد و شما به مقتضای این عقل عمل کنید، یعنی اراده کنید که عقلانه عمل کنید. اگر اراده نکردید در واقع شما عقل نیستید و بر اساس عقلانیت زندگی نکردید. این رو پس توجه داشته باشید. عقل و اراده. عاقل کسی است که بر مقتضای عقل اراده می کند. اگر اینجوری شد، عقل اقتضاش اینه که شما وقتی من به حرام مشغول میشی یادت نره سر سفره میشینی بسم الله بگو، آخرش الحمدلله بگو. حواست باشه که منعم کیه، و بلکه بیش از این توجه کن و حرام خدا صبرتو از دست نبره. یعنی باید اراده بورزی و کف نفس داشته باشی. عقل راه رو نشون میده، عقل میگه که به سمت حرام نرو، نتایج حرام رو برای شما میشمارد، ولی شما هستید که باید چیکار کنید؟ اراده بورزید که به سمت حرام نروید و صبر بکنید در مقابل چی؟ وسوسه های نظام جهل و شیطان. درست شد؟ اینم این فراز مهم. در فراز بعدی امام میفرمایند یا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث فکأنما اعان على حدم عقله. ای هشام بدون که کسی که مسلط کنه سه چیز رو بر سه چیز، گویا خودش آستین بالا زده که عقلش رو نابود کنه. اون سه چیز چیست؟ یکی این که من ازلم نور تفکرهی به طول عمله. هر کس که خاموش کنه نور تفکرش رو با آرزوهای طولانی، و محا طرائف حکمتهی به فضول کلامه، و اون ظرائف حکمت رو از بین ببره، محو کنه با زیاد حرف زدن. حالا فضول کلامه میتونه زیاد حرف زدن باشه، میتونه حرفهای بدون پشوانه و لغو باشه، کلام اضافی، کلام زائد، حرفی که پشوانه نداره لغوه، و یا نه زیاد حرف بزنه. و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه، و اون نور عبرت گرفتن از حوادث و وقایع پیرامونش رو خاموش کنه با شهوترانی نفسش. یعنی دیگه عبرت نمیگیره شهوتران. پس سه چیز رو از بین میبره. نور تفکر خاموش میشه با آرزوی طولانی حالا توضیح میدم، و ظرائف حکمت از بین میره با زیاد حرف زدن یا بیهوده حرف زدن، و نور عبرت خاموش میشه با تبعیت از شهوات نفس. میگه فکأنما اعان هواه على حدم عقله. هر کس این ستا رو بر این ستا مسلط کنه انگار که خودش آسیم بالا زده، خودش کمک کرده که با هوای نفسش عقلش رو نابود کنه. ببینید مقابل عقل هواست. درست شد؟ که جهل در واقع کارش چیه؟ کارش دامن زدن به هواپرستیه، و عقل کارش چیه؟ کارش دامن زدن به در واقع خداخواهی و حق طلبی و حق پرستی است. و من هدم عقله، هر کس هم که عقلش رو با هوا پرستی نابود کرد، دنیا و آخرتش و دینش و دنیاش فاسد میشه. درست؟ و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا. پس دین و دنیات فاسد میشه اگه عقلت رو نابود کنی. عقلت چطور نابود میشه؟ اگه هوا پرستی کنی. چی هوا پرستی؟ اون سه تا شاخص اصلیش چیه؟ اینه که آرزوی طولانی، زیاد حرف زدن، تبعیت شهوات. که حالا راجع به این ستا اندکی برای شما توضیح میدم. یکی آرزوی طولانی رو ابتدا خدمت شما عرض بکنم. در روایتی در نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمودند ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم، اون چیزی که بیشتر از همه میترسم نسبت به شما، یعنی میترسم که شما گرفتارش بشید، خیلی میترسم نسبت به دو چیز برای شما. اون دو چیز چیه که خیلی نگرانشم که نکنه شما گرفتارش بشید؟ اتباع الهوا و طول العمل. دو تاشو حضرت اینجا گفته، همین دو تایی که اینجا دو تاشو ذکر کرده، تبعیت هوا و طول عمل، ها تبعیت شهوات یا هوای نفس و آرزوی طولانی. فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق، میگه اما تبعیت هوای نفس بکنی چی میشه؟ از تبعیت حق باز میمونی. ها انسان رو از حق طلبی و حق خواهی و تبعیت حق باز میداره تبعیت هوا. اما آرزوی طولانی چی؟ آرزوی طولانی باعث میشه که آخرت رو فراموش کنی. حالا من میخوام اینجاش وایسم خیلی، ولی اجازه بدید ادامه روایت هم براتون بخوند. و ان الدنیا قد ولت حوا فلم يبق منها الا صبابتون كصبابت الاناء. حالا ترجمه شو سریع براتون بخونم. حضرت میگه که بدانید که دنیا به سرعت از شما روی گردانده و از آن جز تهمانده‌ای که کسی آن را در کاسه باقی نهاده باشد نمانده، و آگاه باشید که آخرت روی نموده است و برای هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی است. شما فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا، زیرا هر فردی در آخرت به مادرش ملحق می شود. منظورش همین که میگه فرزند آخرت باشید، یعنی اگه فرزند آخرت بودید به اون ملحق میشید، اگه فرزند دنیا بودید به اون ملحق میشید. امروز زمان عمل است و بازخواستی نیست، و فردا روز بازخواست است و عملی در آن میسر نمی باشد. نهج البلاغه صفحه 84، نهج البلاغه صبح ساله، ترجمه آقای انصاریان رو براتون خوندم. ولی این فرازش مد نظر ما بود که از دو چیز حضرت نسبت به ما ترسیده، یکی تبعیت هوا و یکی هم آرزوی طولانی. آرزوی طولانی در عیون الحکم و المواعظ لیسی صفحه 100 حضرت میگه ایاک و طول العمل، میگه برحذر باشید از آرزوی طولانی. فکم من مغرور، چقدر انسانهای در واقع گول خورده‌ای که افتتن به طول عملهی، که مفتون شدن، ها مغرور شدن، مفتون شدن. مفتون شدن چه یعنی؟ اصطلاحا یعنی مست شدن، سرمست آرزوهای طولانیشون شدن. فافسد عمله، همین آرزوی طولانی باعث شد که عملش فاسد بشه و فرصتش تمام بشه. قطع اجله فلا عمله ادرک ولا ما فاته استدرک، نه به اون آرزوه رسید نه اون زمانه که از دست رفت دیگه برگشت. یعنی اون کسی که سرگرم آرزوی طولانی شد، عملش فاسد شد، وقتش هم از دست داد، نه دیگه اون وقته برگشت نه اون آرزوه رو به دست آورد. حواستون باشه، شما هم گول نخورید. مغرور اینجا معنی گول خوردنه. گول نخورید و سرگرم آرزوهای طولانی بشید. آرزوی طولانی خصوصیتش همینه. آرزوی طولانی اون آرزویی است که طولانیه، یعنی خیلی بهش دلبسته ای، خیلی براش برنامه داری، خیلی برات مهمه، خیلی روش تمرکز کردی، یعنی اصلا استقلالا خیلی مهم شده، یعنی شده یه چیزی که داره میره به سمت بت تو شده، میخوای هر جوری شده بهش برسی. باید حواست باشه اون چیزی که باید هر جوری شده بهش برسی رضای خداست، هر جایی که بود، هر جایی که او خواست، البته نه در حرام، منتها در هر کدام از صحنه ها و وظایفی که او خواست. برای خودت بت نتراش. من حتما میخواهم دانشمند دینی شوم که فلان و فلان. آقا شاید نخواهد که تو دانشمند دینی شوی که فلان و فلان، که اگر دانشمند دینی اونجوری شوی چه بسا زمین بخوری. دانشمند دینی بشوی ولی فلان و فلان نه، یعنی خیلی مشهور شوی، همه بشناسنت، پای منبرت 100,000 نفر بشینن، اون هوای نفس داره توش میاد دیگه. شما میخوای بندگی خدا کنی، میخوای دین خدا رو بشناسی، شاید خدا نخواهد شما پای منبر میلیون ها نفر بیان، صدها هزار نفر بیان، میخوای بعد دو نفر منبر بری. آرزوی طولانی درست نکن. آرزوی طولانی یعنی اون چیزی که دلبستگی، ببینید دلبستگی درش هست. از اون جهت که دلبستگی درش هست، انسان رو زمین میزنه، آخرت رو از یاد میبره که در روایت بود، در روایت نهج البلاغه، و عمل رو فاسد میکنه. چرا؟ چون دلبستگی مقابل دلبستگی خدا توش هست. اگه دلبستگی نداری، هر چی که خدا بخواد، هر چی که خدا بخواد باشه، آرزو داشته باش، ولی آرزوی طولانی سفت محکم خیلی، یعنی خیلی دلت گیرشه، خیلی دلت گیرشه، یعنی اونجا چیه؟ اونجا استقلالاً یه هوای نفسی داری، یه دلبستگی داری، مثلا آرزوی طولانی دارم که مثلا نمیدونم خدمت شما آرزم که نمیدونم دانشگاه بروم، نمیدونم فلان بشوم، خیر مثلا مشتی بشوم، آرزو دارم، نمیدونم چیکار کنم. آقا آرزو بدون، دنیا مدیر داره، صاحب داره، تو هم نوکری، تو هم عبدی. ببین تحت تسلط بودن خودت رو حس کن و بگو خدایا رب من، من آرزو دارم، ولی تو ربی هرچی تو. مثل که این نوکری بلند شه از امروز، من امروز آرزو دارم، میگو اولین آرزوی هر نوکری اینه که اربابش هرچی میگه بگه چشم. این آرزوی هر نوکری، اگه نوکره، اگه خودش اربابه میخواد برنامه ریزی کنه اون داستان جداست. ببینید پس آرزوی طولانی نشون دهنده یک انحرافاتی است در قلب ما، درست شد؟ حالا باید در جای خودش هم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین.